صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذی قعده شد و بهار ایران آمد، در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد، در روز یکم کریمه آل رسول، در یازدهم شاه خراسان آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما بینندگان نازنین شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. این ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم. دهه کرامت، روز گذشته، آغاز ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت، آغاز دهه کرامت و یازدهم ذی‌قعده که در پیش رو داریم انشاءالله، ولادت موفور و سرور سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. یک تبریک ویژه به دختران پاک، مؤمن، عفیف، هر جا که هستید در ایران اسلامی، هر جای عالم. روز گذشته روز دختران خوب و مؤمن این عالم بود، روزی که با نام نامی کریمه اهل بیت گره خورده و چقدر خوب هستند و بزرگوار هستند دخترانی که هر جای این عالم هستند و اون چی که براشون مهم هست ایمان هست، تقوا هست، عفت هست، حجاب هست. فرقی نمی کنه که در ایران باشن، در اروپا باشن، در آمریکا باشن، در هر کشوری باشن، بر روی اعتقاداتشون محکم ایستادن و هیچ چیزی نمیتونه اونها رو از اعتقاداتشون جدا کنه. درود خدا بر شما دختران و زنان پاکدامن هر جای این عالم که هستید. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. خیلی خوشحالم که یه مدتی خلاصه فاصله شد، نتونستم خدمت شما برسم در برنامه ها. امروز خدمت شما رسیدم و انشالله بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. آقای خلیلی، یه بزرگواری بفرمایید، راه ارتباطی رو زیرنویس بکنید. 301203 سامان پیام کوتاه ما هست و شماره که از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید. تلفن ها هم در بست در اختیار شما هست که تماس بگیرید. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا این جهان پهناور که هستید عرض سلام و احترام دارم و باز هم مجدداً عرض تبریک و تهنیت این ایام بسیار پرفضیلت و پربرکت.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. حالا با توجه به اینکه هفته حجاب و عفاف رو هم ما پشت سر گذاشتیم، روز گذشته هم که روز ولادت کریمه اهل بیت، این بانوی دوشیزه‌ای که افتخار عالم وجود شد و خدا مقام شفاعت رو بهش عنایت کرد و هر کس این بانو رو در قم زیارت بکنه، روایت از معصومین داریم، بهشت بر او واجب میشه. برخی از سوالاتی که همین ابتدای برنامه به دست ما رسیده در مورد همین موضوع هست که حالا بعضی از مباحث نیاز به یک برنامه مفصل داره. من فکر میکنم خیلی خوب هست که اگر شبکه جهانی ولایت یک برنامه رو با موضوع حجاب و عفاف منتها به شکل مختلف، اگر به صورت مستند دوستان بتونن کار بکنن و به صورت ویژه خیلی خوب هست، منتها ما هم به اندازه وسعمون و وظیفمون در برنامه زمزم احکام بهش میپردازیم. استاد، تفاوت بین حجاب و عفاف رو پرسیدن، چی هست؟
عفاف زیربنای حجابه، عفاف همون صفت عفته، عفت یعنی خود نگهداری. اون وقت این عفاف ابعاد مختلف داره، حالا ما تعبیر به عفت میکنیم. عفت زبان، عفت زبان این است که انسان زبانش رو از بدگویی، از دروغ، از غیبت، از تهمت، از فحش پاک نگه داره. عفت شکم، عفت شکم این است که انسان شکمش از لقمه حرام نگه دارد. عفت چشم، چشم را از نگاه حرام باز دارد. عفت مال تمام وجود انسان هست، عفاف فقط منحصر به بحث حجاب نیست
و اختصاصی به خانم ها هم تنها
نه خیر نه خیر نه خیر، همه باید عفاف رو داشته باشن. مؤمن عفیفه، اینجوری ما تعبیر بکنیم، المؤمنو عفیفون. و این عفت هم عرض کردم ابعاد مختلف پیدا میکنه به تعداد اون توانایی هایی که ما داریم، یعنی چشم یک ابزار، گوش یک ابزار، زبان یک ابزار، اینا همه هست. تو تمام این زمینه ها ما باید عفت داشته باشیم، یعنی در مرزش حفظ بکنیم، فراتر از مرز نره. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که از اون مرز عبور بکنه ظلم کرده به خودش.
بله.
اون وقت یکی از ابعاد عفت، عفت جنسیه. معمولا که میگیم زنان عفیفه یعنی زنان پاک دامن،
درست
اینجوری تعبیر میکنیم. تعبیر قرآن محسناته، پاک دامن، بانوان پاک دامن، عفیفه، یعنی در مردم همینطوره، فرق نمیکنه جوان ما چه پسر چه دختر، عفیف است به این معنا که خب خلاصه خودش رو در اون بزنگاه‌های خطرناک شهوات جنسی حفظ میکنه. این خیلی مشکله، فرق نمیکنه پسر یا دختر، دانشگاه رفته ولی خودش رو واقعا حفظ میکنه دیگه، تو جامعه حالا چه ایران چه خارج از ایران با اون وضعیت خودش رو حفظ میکنه، این میشه عفاف. و این عفاف اگر بخواد حفظ بشه ابزاری داره، یکی از ابزارهای حفظ عفت جنسی حجاب، این رابطش باید اینجوری بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خودش رو میپوشاند، ستر میکنه، میپوشونه، این ابزار میشه برای اینکه محفوظ بماند از نگاه هوس آلود مردان اونچنانی، و این پاک میمونه. خود قرآن تعبیر خود قرآن اگر اشتباه نکنم تو سوره مبارکه نور راجع به حجاب اینه، هو از کالکم و اطهر، یعنی اگه این کارو بکنید خب شما معلومه دیگه سالمتر میمونید، پاکتر میمونید، پاک و پاکیزه میمونید. این ابزارشه، حالا چه زن چه مرد. وقت این دوتا نتیجه هم داره، این حجاب یک عفاف را برای خودش حفظ میکنه، و یکی هم باعث میشه عفاف مردان هم حفظ بشه. یعنی وقتی این زن حجاب داشت، خودش رو در صدف حجاب قرار داد، اون مردان هم طمع نمی کنن، اونم باعث میشه اون مردم چشمش آلودگی پیدا نکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. با ترجمه که روز دختر رو ما پشت سر گذاشتیم، میخوام یه خواهش کوچولو بکنم از بینندگانی که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردن و رحمت خانوادهشون هستن. آخه دخترها رحمتن دیگه، میگن پسرها نعمتن، دخترها رحمتن. نعمت رو روز قیامت ازش سوال میشه، اما خدا برای رحمت حسنه و ثواب و خیر میده. خیلی خوشحال میشیم دختر خانم هایی که بیننده برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت هستن، اسم فامیلشون رو برای ما بفرستن، ما به صورت ویژه بهشون تبریک بگیم، اسمشون هم تو برنامه میگیم، و به عنوان دختران نمونه ای که عفت و حیا و پاکدامنی و حجاب رو تو زندگیشون دارن، خیلی خوشحال میشیم اسمشون رو تو برنامه‌مون ببریم، حالا چه دوستانی که در ایران هستن چه خارج از کشور. استاد، گفتن که آقا رضا از دانمارک گفتن می‌خواستم بپرسم در مورد خانم‌هایی که بعد حجاب و با آرایش بیرون می‌روند، وقتی به آنها گفته می‌شود در اسلام این وضعیت نهی شده، می‌گویند اولا که قلب ما پاک است، و دوم اینکه کی از دوزخ برگشته که ما اینطوری در واقع نگردیم، حالا حجاب داشته باشیم به این شکل. خلاصه میگه مسخره می‌کنن. چجوری باید این افراد رو روشن کرد؟ کافی قلب آدم پاک باشه؟
ببینید، رفتار ما روبناست و اعتقاد ما زیربناست. یعنی من اگه بخوام تشبیه کنم به یک درخت، درخت ریشه داره، بعد تنه داره، بعد شاخه داره، بعد میوه داره. اگر اون ریشه فاسد بشه، مثلا یه خلاصه آسیبی بهش وارد بشه، طبیعی است که میوه نخواهد داد. اون ریشه خیلی مهمه. ریشه های اعتقادی ما خیلی مهمه. این مطلبی که ایشون میفرمان حداقل دو تا اشکال بهش وارده. یک این که خب کی رفته اومده خبر داده. خب شما فرض این است که مسلمانید، ما یه وقت است که با یه فرض کنید هندو بحث میکنه، نه با مسیحی، حتی با مسیحی هم نمیام، چون مسیحی یهودی زرتشتی باز اینا خدا رو قبول دارن.
بله. ولی اعتقادشون فرق میکنه تو بحث معاد.
بله. ولی در هر صورت خدا رو قبول دارن و این که خدا مثلا فلان چیز رو گفته میگه اومده تو کتاب آسمانی، ما اومده. خب شما مسلمانید، قرآن هم قبول دارید. خب قرآن که کلام خداست دیگه. و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا صادقتر و راستگوتر؟ خب پس خدا که دروغ نمیگه. خدا چند بار تو قرآن فرموده که قیامت است، حساب است، کتاب است، معاد است، نهان ترازوی اعمال است، بهشت است، جهنم است. 2000 تا تقریبا، تقریبا یعنی یک سوم، یعنی یک سوم آیات قرآن. پس این که حرف درستی نیست که من بگم کی رفته کی اومده، مگه کسی باید بیاد؟ خب چه کسی از خدا راستگوتر؟ این که حرف درستی نیست. پس شما یقین داشته باشید که این حرفا همش درست، چون قرآنه، نه اینکه من طلبه گفتم. منم اگر بگم از قرآن میگم، منم اگر بگم از اهل بیت میگم دیگه، امام صادق، امام صادق اسمش هم روشه دیگه، امام صادق دیگه، صادقه، پیغمبرم صادقه، ما که از خودمون چیزی نمیگیم. این که یک نکته، این واقعا حرف نادرستیه. نکته دومی که قلبمون پاک باشه. خب یه فرقه‌ای بودن، حالا هفته پیشم شهادت امام صادق بود، خیلی جالب و اینو عرض می‌کنم. یه فرقه‌ای بودن زمان امام صادق علیه السلام، اون زمان شبیه همین حرفو می‌زدن. اونها میگفتن همین که کسی قبول داشته باشه خدا رو، ایمان داشته باشه،
همین کافیه،
همین کافیه،
عمل دیگه مهم نیست.
اصلا عمل مهم نیست، شما نمازم نخوندی نخوندی. امام صادق علیه السلام خیلی مردم رو نسبت به این فرقه هشدار دادن، خیلی فرمودن مواظب باشید جووناتون گرفتار این فرقه نشوند. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن همش میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. من به اندازه خودم که سر و کار دارم، قرآن رو واقعش اینه، هرچی گشتم جدا نشده این دوتا از هم. حالا اگر بینندگان ما کسی تونست پیدا بکنه آدرس بده، آمنو و عملو صالحات، آمنو و عملو صالحات. ببینید، نه عمل صالح بدون ایمان به درد میخوره، میگه نمیدونم فلانی، من اسم نمیارم، میگه فلان دانشمنده که خدا رو قبول نداشت فلان کار بزرگ رو انجام داد. خب خدا رو قبول نداشته، خب خدا چی بهش بده وقتی خدا رو؟ اون عمل صالح داشته، عملش خوبه، ایمان نداشته. از این طرفم ایمان هست، عمل صالح نیست. فایده نداره، دوتا باید با هم باشه،
مثل دو بال کبوتر.
همینطوره. میگه که خب دلت پاک باشه، دلت پاک باشه یعنی نمازم نخوندی نخوندی. فقط حجاب که نیستش که. امروز حجاب رو میگیم. میگه حجاب نبود، اشکال نداره، دلت پاک. نمازم نخوندی، روزم نگرفتی. خب پس مشروبم بخور، دلت پاک باشه. مشکل نداره. خب پس بنابراین این دستورات مال کیه؟ مال چیه؟ حدود 18 تا آیه ما راجع به حجاب داریم. 18 تا آیه ما راجع به حجاب داریم در قرآن، مخصوصا سوره مبارکه نور هست دیگه، سوره مبارکه احزاب. ببینید اینا رو، حالا دوستان میتونن بعضی نمونه هاش رو بگذارن مانیتور ببینن، بینندگان خوب ما ببینن. خب این آیات پس چیه؟ خب این که قلبم پاک باشه، خب پس چه معنایی میتونه داشته باشه؟ واقعا نمیشه تصویر کرد انسان تو ذهن خودش یک مسلمانی رو گذاشتن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. ببینید، ولا یبدین زینتهن. خب اینجا نهی میکنه، میگه حرام است که شما زینتتون رو در برابر مرد نامحرم ظاهر کنید. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. ببینید این آیه از آیات مهم دیگه همینطوره. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، یعنی گردناتون رو باید بپوشونید، گردنتون رو بپوشونید. ولا یبدین زینتهن تا آخرش و آیات فراوان دیگه. بنابراین قابل قبول نیست که یک کسی بگی که من مسلمانم، از اون طرف هم بگی که یعنی عملا میگه من مسلمان نیستم.
درست.
این دوتا با هم قابل جمع نیست.
ممنونم. و یه تشکر ویژه هم از دختر خانم های گلی که دارن پیام میدن به برنامه ما. منم قول دادم اسمشون رو بخونم، فاطمه زهرا علی بخشی و خواهر بزرگوارش فاطمه معصومه علی بخشی. چه اسمای قشنگی، فاطمه زهرا و فاطمه معصومه،
ترکیبی.
آره خیلی اسم قشنگ و زیبایی هست. مبارک باشه شما دو خواهر بزرگوار، روز دختر بر شما، الهی که روسفید بشید و عاقبت به خیر بشید. فاطمه خانم معماری از خوزستان هندیجان هم پیام دادن، اسمشون رو خوندم که یاد بکنیم. انشالله شما هم روسفید بشی و از خدا هر چی میخوایی بهتون عنایت بکنه. استاد پرسیدن منظور از کف دست برای مسح پا کجاست؟ لطفاً نشون بدید کف دست، گفتن مقدار رو. بعد گفتن که من مچ دستم روی سر یکی از انگشته پا میکشم و تا مفصل میکشم، آیا این درسته یا خیر؟
اینو ظاهراً جوابم دادیم قبلاً، حالا اگر الانم باز جواب بدیم مشکلی نداره.
بله.
مانعی نیست، توضیح میدم، ولی قبلاً جواب دادیم. ببینید این که گفتن مچ دست، مچ دست مال کسی است که دست نداشته باشه. در یه حادثه فرض کن یه جانباز عزیزی است، فرض بفرمایید که دست نداره تا مچ، مچ رو داره. بله. وقت اینم عرض بکنم ها، اگر دست راستش هم نداشت باز مجاز نیست با مچ مس کنه، چون دست چپش هست. با دست چپش مس سر میکشه، با دست چپش مس پای راست میکشه، با دست چپش مس پای چپ میکشه. ولی یه فرض رو بگیرید برای این که دست ها هر دو قطع شده، این میخواد مس بکشه، این از مچ استفاده کنه اب نداره، مچ رو به جای کف دست مچ رو. این یه نکته. نکته دوم این که منظور از کف دست چیه؟ منظور از کف دست از سر انگشتان هست تا این مفصل، همه این کف دسته. ببینید همه این کف دسته.
آها. با هر معیار فقط این قسمته نیست که
حالا بزنید کف دست اینجا. نه خیر.
این قسمت هر جاش باشه
هر اشکالی جاش که باشه. شما ببینید معمولا ما سر رو با همین انگشتان مس میکنیم. سر معمولا میدونی چرا که؟ چون مس سر کوتاه هم اگر باشه اشکال نداره. دو سانت شما سر رو مس بکنید، خب معلومه دیگه با انگشت من مس میکنم، اصلا با اینجا کار ندارم، اصلا اشکالی نداره. ولی رو پا به دلیل اینکه باید از سر یکی از انگشتان تا مفصل باشه طولانیه، معمولا از اینجا هم ممکنه، از اینجا هم ممکنه کمک بگیره. و حالا فرق میکنه، صورتهای مختلف داره. حالا من یادم اون دفعه مرز کردم دیگه، مقابل دوربین نمیتونم، ولی پا رو بلند میکردیم، مس پا رو میکشیدیم. فرض کنید ما روی این دستمون، این دست بنده رو فرض کنید پاس، میخوام روش مس کنیم. چند جور میشه مس کرد؟ میشه اصلا از اینجا استفاده نکنید، فقط اینجوری ببینید، از اینجوری، یعنی انگشتانتون رو میکشید، هیچ اشکال نداره. میتونید از اینجا استفاده کنید، از انگشتان استفاده نکنید، به این صورت اینجوری. میتونید هم از همه استفاده کنید به این صورت،
کلا کف دست از سر انگشتان تا این قسمت،
به هر ترتیبی استفاده کنن اشکال نداره.
خیلی عالی. فاطمه خانم علمدار 10 ساله از استان بوشهر، خیلی ممنونم از محبت شما که پیام فرستادی. الهی که زیر سایه فاطمه زهرا و فاطمه معصوم سلام الله علیها باشید. خانم حسینی از افغانستان گفتن از طرف من و خواهرانم پیام فرستادن، تبریک گفتن، خیلی ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. من در حین اینکه سوالا رو میخونم، اسمایی هم که برای من ارسال میشه حتما میخونم، برای اینکه این دختران نازنین یادی بشه ازشون، چرا که الگوشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت معصومه علیها سلام هست. خب گفتن که عموم از پدرم قرض گرفته ولی هنوز عموم پول را پس نداده، آیا اون پول خمس داره یا نه؟
برای کی خمس داره؟ پول پدرشون، پدر که الان طلب داره، امکان وصولش نیست. کسی که طلب داره، ولی
حالا شما
طلب...
بچه پدر رو بگید.
بله بله بله. ببینید پدر ایشون الان طلبکار از عموش. بله. درسته، امکان وصولش نیستیه قاعدتا، اینجوری که ایشون توضیح میده. آخه یه وقت هست که بنده از کسی طلب دارم ولی امکان وصولش هم هست، یعنی الان بهش بگم پولو بده میده، این مثل حساب پس انداز فرق نمیکنه. مثلا اینکه شما تو بانک گذاشتید، باید خمسش بدید، باید خمسش بدید. اما یه وقت هست که نخیر، بشم بگی نمیتونه اصلا بده، حالا فعلا خبری نیست. خب من اگر امروز سر سال خمسیمه ولی طلب دارم ولی نمیتونم وصول کنم، یعنی که ندارم، خمس نداره، فعلا نداره، اینو دقت کنید، فعلا نداره، سر سالمه. بعد گذشت یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، اتفاقا پول وصول شد، زنده شد، پول رو زندهش کردیم، همون وقت خمسشو بده.
شرطش اینه که اون پول بهش خمس تعلق نگرفته باشه یا خمسشو نداده باشه دیگه، درسته؟
بله بله. و الا پول اگر مخمس بوده، یه پول پس انداز بوده تو بانک، خمسش هم من داده بودم، بعد اونو من دادم قرض، اون که نه دیگه، اون هرچی هم برش بگذره خمس نداره.
خب خیلی عالی و ممنون از شما جناب استاد. گفتن شبهه موضوعیه و حکمیه چیه؟ مثال گفتن بزنید.
ببینید شبهه حکمیه به فارسی یعنی جهل به حکم. حکم رو نمیدونم. من فرض کنید اصلا نمیدانم نماز مسافر شکست است، اصلا خبر ندارم. هیچ.
فکر میکنم وقتی مسافرت هم میرم
مسافرت هم
با چهار رکعت بخونم.
این میشه شبهه حکمیه. نمیدونم اصلا، حکم رو بلد نیستم. یه وقت نه میدونم مسافر نمازش باید شکسته بخونه، منتها شبهه موضوعیه دارم. یعنی چی؟ یعنی رفتم یه جایی نمیدونم اصلا اینجا که من آمدم مسافر هستم یا نیستم، چند کیلومتر اومدم نمیدونم، نماز باید شکسته بخونم، باید تمام بخونم، نمیدونم. نمیدونم نه به خاطر اینی که مسئله رو بلد نیستم، مسئله رو بلدم، من تا نمیدونم از شهرم تا اینجا که اومدم فرض کن که کیلومتر شما رو نگذاشتم،
مثلا چند کیلومتر اومدم، معیار مسافر هستن؟
آره آره، نمیدونم. اینجا رو میگم جهل به موضوع من دارم، جهل به حکم ندارم. یا مثال دیگه بزنم، فرض بفرمایید بنده میدونم که مشروبات الکلی خوردنش حرامه، شبه حکمیه که ندارم که، شبهه یعنی جهل، میدونم من تا نمیدونم. فرض کن این مایعی که در این لیوان است، فرض کن یکی داد دست من، خبر ندارم مثلا این آب یا ممکنه شراب باشه، اینش میگن شبهه موضوعی، یعنی موضوع رو نمیدونم.
بعد اینجا فحص و جستجو لازمه؟
بعضی جاها بله، بعضی جاها نه. در شبهه حکمیه بله، در شبهه حکمیه معناش این است که من حکم شرعی بلد نیستم، باید برم یاد بگیرم. مسئله 11 رساله ها رو ببینید که همه فقها فرمودن مسائلی که غالبا انسان به اون احتیاج داره
واجب است یاد بگیرم.
مثلا الان ایام حجه، کسانی که اسمشون در اومده 80 تقریبا 80000 85000 نفر ان شاء الله میخوان برن به حج، خب اینا واجبه که مسائل حجشون یاد بگیرن. این مال اون. اما جایی که نه، موضوع رو انسان میخواد بداند، بعضی جاهاش لازم نیست. مثلا من میدونم که لباس اگر نجس باشد انسان نماز بخونه باطله، حکم من بلدم، اما الان من باید بررسی کنم عبام رو، قبام رو، پشتش رو، آقای اسماعیلی پشت من رو ببین نجس نم. نه اینا رو نمیخواد اصلا، اینجا فحص نمیخواد. این موضوع. بعضی موضوعات چرا؟ اتفاقا یه روزی یکی از بینندگان عزیز سوالی کرد، خیلی قشنگ بود، همین بود. مثلا یه کسی است کشاورز گندم میکارد، خب الان موقع برداشت، برداشت کرد گندم رو، من که نمیدونم به نصاب رسیده یا نرسیده، انشالله نرسیده.
یادم این سوال رو.
انشالله نرسیده. خب اینو جواب نمی گفتیم، اگر اینجوری انشالله نرسیده فحص نکنه که اصلا موضوع زکات میپره هیچ کس. پس یکی کس زکات نه اینجا
باید
موضوعات مهمه،
چند کیلوه، چقدر، چند تونه.
بله. یا مثلا خمس، امروز سر سال خمسی من اصلا نه محاسبه میکنم، نه دفتر نمیدونم کاسبا هستن دیگه، دفتر ورود دارن، خروج دارن، هزینه دارن، اصلا بررسی نمیکنم، فقط میگم که من نمیدونم، حالا معلوم نیست خمس به من تعلق گرفته یا نگرفته، انشالله خمس تعلق نگرفته. نه اینجور جاها نه، مثل خمس یا مثلا برای حج، یا مثلا حج کسی شبهه داره، نمیدونم من الان مستطیع هستم یا نیستم، خب برو زندگی تو بررسی کن ببین مستطیع هستی یا نیستی، اینجا فحص میخواد.
خب خیلی عالی، کامل و جامع پاسو فرمودید. زهرا خانم سبزوار دختر گلمون هم پیام فرستادن، ازشون ممنون هستیم. آیا علوی نکته‌ای بود می‌خواستید به من بگید؟ اشکالی نداره، من این سوالا رو بخونم بعد انشالله بریم میان برنامه. گفتن که چرا نماز را به زبان عربی می‌خوانیم و آنهایی که نماز را به زبان دیگر مثلا زبان انگلیسی می‌خوانند باطل هست. عرض کنم خانم یعقوبلو از تهران برام پیام فرستادن.
ببینید ما الان تو دنیا مثلا یه زبان بین‌المللی داریم دیگه، درسته؟ این زبان بین‌المللی یه ملاکی برای خودش داره، فلسفه‌ای داره. در دین هم یک زبان همگانی وجود داره، یعنی همه انسان‌ها رو با هر عرض می‌شود که فرقه‌ای که بودن، جامعه‌ای که بودن، هر رنگی که بودن، هر جوری که بودن، آفریقایی عرض می‌شود، نژاد ایرانی، نژاد هر چی، هر چی، همه اینا رو اومده خدای متعال جمع کرده. ببینید سوالو عوض کنید، شما بفرمایید که اگر بنا بود که با انگلیسی هم خونده بشود باز همین سوال بود، مودن چرا نماز به زبان انگلیسی خونده شود؟
آره هر کسی دوستاش به زبان خودش.
آره. نه همه رو جمع کرده، متحد کرده. وقت اینم داشته باشید شما. وقتی ما نماز رو میخونیم داریم با خدا حرف میزنیم. خدا به ما یاد داده اینجوری. خیلی اتفاقا قشنگه. خدا میگه اینجوری با من حرف بزن.
این خیلی این یه جور عبودیت و بندگی،
بله، اطاعت. بله، بله، بله. خدا میگه اینجوری با من حرف بزن. اینجوری. اگر خدا اینو به ما یاد نمیداد، ما اولا که متفرق بودیم، هر کسی به یه جوری، و نمیدونستیم اصلا با خدا چجوری حرف بزنیم، واقعا چجوری ما نماز بخونیم. این روش به اصطلاح میگن خط معشیه، نقشه راه. این نقشه راه رو خود خالق ما به ما یاد داده، فرموده است اینجوری با من حرف بزن. خب ممکن بود خدا جوری دیگه بگه، اگر جوری دیگه میفرمود بله ما قبول میکردیم. خود خدا اینجوری فرموده است که با من اینجوری حرف بزن، یقینا این گونه با خدا حرف زدن، چون کلام قرآن
بله دیگه
هستیه. قرآن داری در واقع میخونید شما. این گونه با خدا حرف زدن نمونه خیلی قشنگ بندگی است.
عرض کنم که خانم یعقوبلو یه سال دیگه پرسیده بودید، من انشالله حتما سوال شما رو مطرح میکنم. اجازه بدید چون تلفن داریم تلفن ها رو پاسخ بدیم، بعد انشالله در خدمت شما هستیم. الهام خانم مدیر گلستان مدیر گلستان، حالا اینجوری برام نوشتن از شهرده، ایشون هم برام پیام فرستادن، تبریک فرستادن. ممنونم، به شما هم تبریک عرض میکنیم الهام خانم، انشالله که عاقبت به خیر بشید. سرکار خانم اسماعیلی از کانادا پشت خط هستن. خانم اسماعیلی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
الو
بفرمایید خواهرم، بفرمایید.
آقای وحیدپور مدیر محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال بنده از جانب
بچا صدای کمی تقویت کنید. بله.
سوال بنده از جانب چند تا جوان هست که در اینجا گفته شده با من، گفتن که در قرآن از پوشش سر گفته نشده. دوستان بفرمایید انشاءالله که خود آنها باشن و صحبت‌های حاجی‌ها رو گوش کنن. ممنونم.
خیلی متشکرم خانم اسماعیلی، انشالله موفق باشید. البته ما همین چند لحظه پیش آیاتی رو نشون دادیم در مورد پوشش سر و حالا قسمت‌های دیگه گردن و اینها که استاد توضیح دادن، ولی چشم باز انشالله توضیح بیشتر رو خواهیم داد. خانم مهرابی از تبریز بیننده بزرگوار بعدی ما هستن، از دیار آذربایجان. خانم مهرابی سلام و درود به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفهمید خواهرم.
علیکم
السلام و رحمت الله.
این سال رمضان ما روز آخر رمضان که من مولد آقای سیستانی هستم.
بله.
اون روز که روز جمعه عید فطر بود، منم عید گرفتم دیگه، نگرفتم روزه رو.
بله.
حالا میخوام ببینم تکلیف من چیه. من اون یه روزو تکلیف اومده واسه من بگیرم یا نگیرم، چیکار کنم؟ موندم.
طبق اعلامی که بله، طبق اعلامی که شما عید گرفتید، درسته؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم مهرابی. اما بریم به دیار سبزوار، جناب آقای صالح آبادی پشت خط هستن. آقای صالح آبادی سلام و درود به شما، بفرمید عزیزم.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی. آقای وحیدپور سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای اسماعیلی، جناب آقای وحیدپور، من دندونام دارم میکشم، بعد اون خانم دکتری که دندونای من میکشه تابلوی میکنه اینو باید بخونی، وقتی میخونی نوشته آب دهانتون رو قورت بدین، بعد مقدار خون باشه. من البته این کار نکردم، آیا موظفم بعد به دکتر گوش بدم یا اینکه نه مختارم میتونم این کار نکنم؟
بسیار خوب، سلامت باشه انشالله، خدا بهتون سلامتی عاقبت به خیری بده انشالله، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب جناب آقای شادتوسی، درست گفتم فامیلیشون رو؟ آقای شادتوسی از دیار امام رضا مشهد تماس گرفتن. آقا به شما سلام میگم، خوش آمدید. آقای شادتوسی الو. آقای شادتوسی ما صدای شما رو نداریم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب اسماعیلی.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
الو جناب اسماعیلی سلام علیکم.
علیکم السلام، در خدمتیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
آقای شادتوسی از طریق گوشی صدای ما رو بشنوید، تلویزیون رو ببندید، سوالتون رو بفرمایید، در خدمتیم.
خسته نباشید آقای اسماعیلی.
ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید. خدمت جناب آقای وحیدپور هم سلام میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خدمت شما آقای اسماعیلی سه تا سوال داشتم میخواستم بپرسم.
بله بفرمایید.
جان بله. این خدمت شما شد که این پدر بزرگ ما چند سال پیش فوت کردن، بعد ایشون این خانه رو به نام مادرمون زدن، والدمون زدن، بعد اطرافیان به صاحب صحبت میکنن اینا که این مادر شما گول زده پدر بزرگ شما رو اینا، به هر حال این خانه از نظر چیزی حرام هست، در صورت که ما پدر بزرگ خودمون جمعش کردیم، مدت 6 ماه بود، بنده خدا خیلی مریض حال بودن دیگه، به هر حال رجوع شده بودن و ایشون هم خیلی خودشون مشتاق بودن، میگفتن ما هر چی دونم مال شما باشه و از دل جون ما راضی هستیم دیگه، به هر حال اینتون فامیل و به هر حال بستگان پیچیده، به هر حال مشکل برای ما پیش شده اینا، مخواستم بپرسم این جریانش چی میشه.
خب در زمان حیاتشون
مثلا این جناب آقای بیتور ما غسلی انجام دادیم، بعد آمدیم که بسا بریم نماز اینا، یک دفعه یادمون اومد بعد نماز که سرمونو نشستیم، بدن رو راست به چپ رو شستیم، اصلا نمیدونم این به هر حال بحثش چجوری میشه.
مقلد کی هستید آقای شاد توسی؟
بله، بعد سال سوم با یکی از دوستان صحبت شده بود در حال صادرات مذهبی داریم با هم.
بله
بله، بعد میخواستم بپرسم که این دوست ما بحثی داشتیم، میگوتن که این دخترهایی که دستا یک دختری که برحال زیر سن بلوغ باشه برحال اگر بوسی بکنن مثلا برحال یک چیز شده برحال عدالت شهوت هم کشیده بشه این برحال مشکل نداره. حالا ما گفتیم که نه فکر نکنیم در رو ما باشه. حالا میخواستم این جنان شده گفت مثلا بچه زیر پسر مثلا زیر سن بلوغ باشه یا دختر بچه زیر بلوغ باشه در حال اگر انسان به بوسی به عنوان شهوت یا به حال یک مسئله که در حال شهوت انگیز باشه مشکلی نداره. خودم اینا رو میرم برای ما این مسئلهشو باز کنن. الان ما با این دوست ما یک مقدار بحث کوچولی هم داشتیم بخاطر اینکه چجوری میشه در حال شفاف بشه این موضوعش.
خب خیلی متشکرم آقای شادتوسی، ان شاءالله موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. این ایام ایام بسیار مبارکی است. آقای شادتوسی از مشهد با ما ارتباطشون برقرار شده بود که در آستانه ولادت حضرت امام رضای رؤوف و مهربانمون هم هستیم. دیروزم که ولادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این ایام دهه کرامت و دل همه شیعیان و محبان اهل بیت شاد هست. الهی که شادتر بشید.
معلومه از راه دورم روشنیه آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران بوده از قدیم و لعیان بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران. یه گوشش بهشت قومه یه گوشش عرش خراسان.
خب تبریک عرض میکنم خدمت شما. بریم سریع سراغ سوالاتی که به صورت تلفنی مطرح شد. من یه خواهشی دارم عزیزانی که حالا در برنامه زنده زمزمه احکام ارتباطشون برقرار میشه فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، قشنگ بتونیم با هم صحبت بکنیم. یه وقتی من سوالی دارم ازشون میخوام مرجع تقلیدشون رو بپرسم، چیزای دیگه از طریق تلویزیون که ببینید ای تاخیر صدا اینها هست مشکلاتی ایجاد میشه. ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. گفتن که خانم اسماعیلی گفتن در قرآن در مورد پوشش سر، حالا ایشون نظرشون بود که بلکه از جوانها این سوال رو دارن و دارد. میگن که گفته نشده چنین چیزی در قرآن.
بله ببینید به صورت صریح این که مثلا ولی یضربن علی رؤوسهن ما نداریم، اما به قول معروف میگن که چو صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی آیه شریفه میفرماد ولی یضربن علی خمر ولی یضربن علی جیوبهن، خب معناش اینه که اون خمار را بر گردنها بیاندازن،
یعنی چیزی که روی سر بوده.
بله بله بله. ببینید آیه رو ملاحظه بفرمایید ولی یضربن به خمر جمع خماره. خمار اصلا یعنی روسری. خمار همین شبیه روسری فعلیه علی جیوبهن. خب روسری که نمیان اینجوری، شال که نیستش که. شال اون وقت اگه میومد یه تعبیر دیگری در عربی،
یعنی در عرب کاملا این
بله
روشن
بله.
و
بله مشخص. این رو باید به تفسیر مراجعه کنن، خیلی ساده است، خیلی واضحه. ولی یضرب نه به خمره نه علی جیوبهن نه. اتفاقا تو این زمینه 50 سال پیش تقریبا شاید علامه شهید مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه خیلی بحث قشنگی دارن تو این زمینه حجاب. دو تا کتابیشون دارن، یکی حجاب در اسلام، یکی حقوق زنه. تو هر دوش هم به مناسبت بحث کردن. خب اونجا آیات رو آوردن تفسیر کردن. همین جمله کافیست ولی یضرب نه به خمرهن علی جیوبهن. جیوب گردنه، خمر جمع خماره، خمار شبیه روسری، شال نیست. شال که آدم زمستون سردشه شال میندازه گردنش، بله. گردن رو فقط میپوشونه، نه،
اون یه واژه دیگه منظور بله بله. داره در
بله
عربی
بله بله. خمار شبیه روسری است که بر سر میاندازند زنان، و اون زمان به همین صورت بوده، مینداختن، بلند بوده که هم سر رو میپوشونده هم گردن رو میپوشونده. یعنی وقتی میگه که ولی از رمنه به خمونه نه علا جویوبه نه، لازمش اینه که سرم بپوشونه، و الا نمیشه اصلا چنین چیزی محقق نمیشه. پس نیاز به گفتن نداشته که نگفته، نیاز به این نبوده است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم مهرابی از تبریز گفتن مقلد حضرت آیت الله سیستانی بودن. خب تو بحث عید فطر یه مقدار تفاوت ایجاد شد، ایشون اون روز رو عید کردن، اشکالی داشته؟
خب نمیدونستن دیگه، قاعدتا نمیدونستن قضا کنن اون یک روز رو.
اینجا نظر مرجع تقلید مهمه؟
ببینید بله بله، تو بعضی چیزای رؤیت هلال نظر مرجع تقلید مهمه. مثلا یکیش اینه، فرض کن اصلا کسی مقلد حضرت امام، مقلدای سیستانی هم نیست، مقلد حضرت امامه، فتوای حضرت آیت الله سیستانی مثل فتوای حضرت امام راحله، و اون این است که هر کسی باید ماه را در منطقه خودش، محل زندگی خودش ببینه، اون هم با چشم عادی ببیند. این دوتاش تقلیدیه دیگه،
بله.
خب این دوتا حکمه، یک این که در منطقه محل زندگی خودش ببینه، دو با چشم عادی ببیند. در ایران با چشم اون چیزی که دفتر مقام معظم رهبری اخبار کردن، گزارش دادن و تو رسانه ملی خونده شد، این بود که با چشم مسلح دیده شده. خب پس با ده. چشم مسلح، بنابراین اگر با چشم مسلح باشه، ایشون مقلد از سایت الله سیستانی یا کسی مقلد از امامه، اینو کافی نمیدونه، یا با چشم عادی باید دیده بشه. بنابراین اون روز میشه یوم شک، یوم شک یعنی شاید هم روز اول ماه باشه، شاید هم روز آخر ماه رمضان باشه، یوم شک یوم بعد روزه بگیره. نگرفته ایشون قضا.
حالا مثلا در بین مراجع فعلی ما، من یادم هست همین امسال یه بزرگواری که اعتقاد داشتن با چشم غیر مسلح در واقع اگر دیده بشه، و ایشون هم اعلام کردن که اید
هست. احسنتو. بله بله، اونم باز یه بحث دیگه است، اونم عرض کنم. اون فتواش غیر از فتوای حضرت امام و حضرت آیت الله سیستانی،
بله.
و اون این است که اگر یه جای دنیا که شبش با ما یکی باشه، مشترکین در شب، مثلا قاره آفریقا، چون قاره آفریقا با ما در بخشی از شب مشترک، درسته؟ قاره آفریقا، یا فرض بفرمایید که بعضی از کشورهای خود قاره آسیا مثلا، اگر دیده شد ما اطمینان پیدا کردیم، برای ما کافیه، چون فتواش این است که لازم نیست در منطقه و محل زندگی خود شما دیده شود، ثابت شد اونجا با چشم عادی، ثابت شد دیده شده، کافیه، شما در ایران هم میتونید عید بکنید.
این تفاوتم تو این زمینه.
بله.
پس این خیلی نکته مهمی است. عزیزانی که گاهی حالا عید فطر که میشه میگن آقا اختلاف بین علما، این اختلاف در واقع
علمیه،
یعنی به این معنا نیست که کاملا روشنه. یکی مثلا مرجع نظرش اینه که باید با چشم طبیعی دیده بشه، یکی میگه آقا با مثلا تلسکوپ ببینی اشکال نداره، یکی میگه اگر در کشور خودتون ببینید درسته، یکی میگه آقا در کشورهای اطراف و منطقه هم دیده بشه کافی. اختلاف نظره رو این مبنا و این موضوعه، والا که هیچ چیزی نداره و خیلی هم طبیعیه. خب خیلی ممنونم. بله حالا من چند تا سوالا مونده هنوز، اینا رو جواب بدیم بعد انشالله پایه. تلفن داریم؟ خب باش. این سوالی که گفتن، این عرض شود که گفتن در خصوص عید فطر و فتوای آیت الله سیستانی که الان صحبت فرمودید، بنده از چند عالم همان روز پرسیدم، گفتن که آیت الله سیستانی فتوایی دارند که میتوان به مجتهد مساوی مراجعه کرد و از فتوای مجتهد دیگر تبعیت کرد. آقا عبدالله از انگلستان.
نه چنین چیزی نیست. نه
تو این زمینه.
نه اون یه بحث دیگه است که اگر کسی، این بحثش جداست، معناش این نیست که شما اینو رجوع کنید به غیر. بله اگر شما مرجع خودتون رو با مرجع دیگر مساوی دانستید، وقت میخواد اصلا تو این مسئله برید از اون تقلید کنید، چون مساویه. اون یه بحث دیگه است.
منظور آیت سیستانی تو این زمینه،
نه که ایشون فرمود.
نه فتوا رو هلاله ها رویت
فتواست و اصلا نفرمودن رجوع کنید. نه قاعده و قانون اینه به طور کلی، نه فقط این مسئله. این که انسان از کسی تقلید میکنه، مرجع تقلید خودش رو با مرجع دیگری رو مساوی میداند. این همون بحثی است که بارها اینجا
بله،
شده دیگه
بله.
عدول از مساوی مراجع. به مساوی.
خب شما شرطش اینه که مرجع فتوا نداده باشه دیگه، مگه نیست این احتیاط واجب کرده باشی میتونی رجوع کنی؟
نه نه نه، عدول از مساوی به مساوی حتی در فتوا هم بعضی از آقایون قبول دارن.
از آیسستانی هم نظرش همینه،
خلاف احتیاط میدونن، چون خود مقام معظم رهبری هم مثلا خلاف احتیاط میدونن، میان یا اولین مرجع رو انتخاب نکن یا اگر انتخاب کردی ولو مساوی باشه دیگه عدول نکن.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم. و انشالله نکته ای که گفتن در نهایت اگر بر اساس این که یک عالم گفته است میتوان عید کرد، اگر عید کردیم قضا کافی است.
فقط قضا کافی،
فقط قضا کافی. خب حالا اگر به هر شکلی و به هر دلیلی این موضوع پیش اومده، صرف قضا کردن کافی است. خب آقای صلاح آبادی گفتن که رفتن دندونشون رو کشیدن، بعد دکتر بهشون گفته که آب دهان رو فرو ببر، حالا احتمالا آب دهانی که مخلوط با خون هست و اینها، چیکار با توصیه دکتر رو عمل باید بکنن؟
بله گاهی واقعا همینطوره، یعنی مضره، یعنی اون وقتی که دندون رو میکشه اگر بخواد که اون آب رو بیرون بده یک ایرادون دندون ایجاد میشه، هوا میکشه به اصطلاح، خودشون میگن میگن هوا میکشه. واقعا اگر که نگران باشه که ضرری داره اب نداره، قورت بده، چاره‌ای نیست، مخصوصا اون جایی که خون کمه و قاطی آب دهان میشه، استهلاک ما بهش میگیم، یعنی میگیم نابود شده اصلا دیگه خونی وجود نداره، مستهلک شد، تمام شده رفت. اگه کم باشه که درصدش در میان آب دهان یه از بین بره دیگه هیچ اشکالی نداره.
اگر بیشتر هم باشه،
اگر بیشتر باشه و طبق توصیه دکتر نگران باشه که باید این کارو بکنه انجام بده.
بسیار خوب، عرض کنم که آقای شاتوسی هم چند تا سوال پرسیدن، گفتن پدر بزرگشون یه خانه‌ای رو داشتن به نام مادرشون کردن و حالا عده‌ای از ورس حالا معترضن به این موضوع، درسته این کار؟
اگر پدر بزرگ در زمان حیات که شما هم سوال کردید، یعنی وقتی که زنده بوده، یک عاقل، آخه بعضی وقت هست که نه میرن یه سندی رو یه جوری خلاصه انگشت طرفو میگیرن یه رو استام میزنن یه چیز میکنن، نه 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 نه، زنده بوده، عاقل، هوشیار، با اختیار، خودش اومده خانش رو به اسم دخترش کرده، تحویلش داده، این میشه هبه، میشه بخشش، گفته مال تو بیا به اسمت هم میکنن. اینجا دیگه هیچ کسی حقی در اون ندارد که بگم به زور گرفت چه کرد چه کرد، نه اینجوری نیستش. اگرم نزاعی دارن دیگه باید برن دادگاه، این دیگه ربطی به حکم شرعی نداره، نزاع دارن دیگه میگن تو به زور گرفتی، باید برن دادگاه شکایت بکنن، میگن که خواهر ما این خونه رو به زور از بابای ما گرفته، اون وقت اونا میشن مدعی، مدعی باید ثابت بکنه.
درست. سوال دومشون گفتن غسل کردن اومدن بیرون، یه دفعه یادشون افتاده که سرشون رو نشستن، فراموش کرده بودن،
یقین کردن که سر و گردن رو
آره.
نشستن. طبق فتوای مشهور که اول باید سر و گردن شسته بشه، ایشون اگر یقین که طرف چپش نشسته آسان‌تر بود، خب میره فقط طرف چپ رو میشست مثلا، اما سر و گردن رو باید بره بشوید و چون ترتیب لازمه سمت راست سمت چپ هم بشوره بعد، یعنی یه غسل بکنه دیگه. یه غسل
احیانا اگر نمازی خونده و اینها،
نمازهایی که خونده بعد از اون غسل باطله، اون نمازها رو معاده بکنه،
باید قضا کنه،
غسلش وقتی باطل شد نمازان باطله دیگه.
سال سومشون گفتن حالا یک کسی گفته که دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده حتی میشه مثلا نگاه شهوت‌آمیز یا چیزای دیگه نسبت به اون بچه داشت، واقعا درسته چنین چیزی؟
ابدا درست نیست. نه خیر، ببینید ما یه قانونی است که بارها اون قانون رو عرض کردیم و اون این است که فقط زن و شوهر نسبت به هم آزادن مطلقا، نگاه شهوت‌آلود یا هر رفتاری هیچ اشکالی نداره، ولی از محدوده زن و شوهری اگر خارج شدیم، نگاه آلوده یعنی نگاه شهوانی یا بوسیدن شهوانی و امثال اینها حتی نسبت به یک بچه 2 ساله هم باشد حرام. فرمان سن ملاک نیست، اون عمله ملاکه که نگاه شهوانی است، بوسیدن شهوانی است. بله یک کسی است بچه دختر مثلا 3 سالشه، فرض کن اسم چیه؟ زهرا. به بچه اسمی، حالا این از روی محبت. بچه رو میبوسه، این که اشکال نداره، بچه 3-4 ساله، تازه اونم در روایات داریم بچه دختر اگر از 6 سال، اینو حضرت امام تو تحریر
درسته
مفصل دارن تو تحریر الوسیله، که دختر اگر از 6 سال به بالا رفت ولو به سن بلوغ نرسیده، حتی بوسیدن عادی هم، نه بوسیدن شهوانی،
بله،
بوسیدن عادی هم دیگه در کار نباشه، چه رسد به شهوانی. شهوانی که عرض کردم بچه 2 ساله هم نمیشه.
در مورد پسرم همینجوره، مثلا خانومی نسبت به پسری که به سن بلوغ نرسیده،
نه اصلا خانوم لازم نیست، خانوم لازم نیست، مردی بچه پسری را عرض می‌شود که نگاه شهوانی بکنه یا ببوسد از روی شهوتون هم حرامه. عرض کردم این قانونش خیلی واضحه، غیر زن و شوهر، غیر از زن و شوهر این رابطه شهوانی حرامه.
خب این سوالاتی که به صورت تلفنی دوستان با ما در میون گذاشته بودن پاسخ دادیم. خانم یعقوبلو سوالاتشون رو حالا جواب میدیم، اونایی که باقی مونده. جانم تلفن داریم؟ خب اشکالی نداره، ما چون دوستانی که آره نشده. خب آقا اینو خیلی سریع بفرمایید، گفتن در چه جاهایی از نماز باید تجافی کنیم؟
تجافی؟ تجافی مال نماز جماعته که انسان از امام جماعت عقب‌تره، اون وقت اگر امام جماعت تشهد خوند انسان تجافی. بعضی جاهاش لازمه بعضی جاهاش مستحبه. کجاش لازمه؟ اونجایی که امام جماعت رکعت دومه داره تشهد میخونه، شما رکعت اولتونه. خب حالا نماز مغربه یا نماز عشاست، خب شما بعداً باید با امام جماعت پاشید، اینجا لازمه که همراهی بکنید. تجافی یعنی نیمخیز بنشینید. اما یه جایی است که لازم نیست. کجا؟ اونجاست که امام جماعت دیگه رکعت آخرشه، تشهد آخره. خب شما لزوم نداره با امام جماعت همراهی بکنی، شما پاشی. میخوای با امام جماعت همراهی بکنی اشکال نداره، اونجا لازم نیست. ولی در رکعت دوم امام جماعت که رکعت اول شماست، اونجا تجافی لازمه.
بسیار عالی. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی احکام شماست. علی آقا از همدان پشت خط هستن. علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما مرجع محترم و استاد بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت.
بفرمایید
آقای اسماعیلی، من یه سوال داشتم، یه نکته عرض می‌کنم که من وقتی که موقع نماز میشه از شهر خودمون خارج میشم به شهر دیگه میرم، اونجا نماز شکسته است ولی نماز رو نخونده بر میگردم، آیا باید شکستش رو بخونم یا اینکه کاملش رو بخونم توی شهر خودم موقع برگشت؟ دوم اینکه من چله میبندم به زیارت عاشورا یا به زیارت حضرت معصومه هر هفته، یا هیئت که میرم دیگران فامیل اقوام سرزنش میکنن که تو خیلی تو این راه هستی، خیلی این کار رو انجام میدی، بخواستم نظر حاج آقا رو در این مورد بدونم.
علی جان اون نمازی که پرسیدید یعنی وقتی که به وطن میرسید هنوز وقت هست برای نماز دیگه؟
آره هنوز وقت هست.
باش خیلی ممنونم از شما، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. آقای علوی اجازه میفرمید پاسخ بدیم؟ خیلی ممنونم از شما که اجازه فرمودید. خب استاد سوال اولشون جواب بدید.
کسی که مسافرت رفته اگر وقت داره برگرده خونه نمازشو بخونه، میتونه تو سفر نخونه، سفر کوتاه، مثلا از قم رفته تهران فرض مثال میزنم، بعدم ساعت 2-3 بعد از ظهر تهران برمیگردم، یا روزام که طولانی برمیگردم قم میرم تو خونم نماز عصر ظهر عصرمو تمام بخونم. خب این قاعدتا وقتی برمیگرده خونه دیگه مسافر نیست که نماز بخواد شکسته بخونه، تو وطنشه تو خونشه نمازش تمام بخونه. ولی یه وقت است که این شخص تو سفر بود قبل از اذان مغرب اصلا بر نگشته تا شب بوده نمازش قضا شده، توی سفر نخونده و قضا شده، حالا برمیگرده وطن، اینجا باید نماز را قضا کنه. چجوری قضا کنه؟
همونجور شکسته،
همونجور که اونجا نخونده شکسته.
حالا استاد اولویت چیه؟ اینی که من مسافر هستم اول وقت نمازم رو شکسته بخونم یا اینکه سب بکنم بیام وطن کامل؟
نه اولویت اینه که اول وقت بخونه ولو شکسته باشه. نه یه حال میریم خونه تمام بخونه، بابا خدا گفته شکسته بخون. اول وقت هم بخون ثواب داره.
خب سال دوم علی آقا گفتن که حالا بعضی ها ایشون رو خلاصه سرزنش میکنن که خیلی در راه زیارت هستی اینها، حالا زیارت گفتن حضرت معصوم جایی مختلف، چه پاسخ به ایشون میفرمایید؟
خب ببینید افراط و تفریط برای یک مسلمان تو هر کاری که باشه ناپسنده. افراطش به این معناست که من زندگی معصوم بذارم کنار، کسب و کار بذارم کنار، زن و بچه رو، رسیدگی به خانواده رو بذارم کنار، کارم شده چی؟ مثل اونایی که اصطلاحا راننده هستن میگن کجا کار میکنی، مثلا میگه که فرض کن تهران اصفهان، حالا گاهی هم اینا شوخی میکنن میگیم کار شما چی چیه، میگه که فرض کن تهران جمکران، تهران جمکران، تهران قم، تهران مشهد. خب زندگی چی میشه؟ من اصلا قضاوتی راجع به ایشون ندارم، اصلا اطلاعی ندارم، کلی دارم عرض میکنم. زندگی اسلام دین قشنگیه، خیلی دین زیبایی است. ببینید اسلام میگه همه چیز با هم، میگه باید کسب و کار داشته باشی، نفقه واجبه، خرجی زندگی بدی، زن و بچه کار دارن، زندگی دارن، بله زیارتم برو زیارتم برو. اما همه وقتتو نه، کما اینکه روایات داره اصلا تقسیم کنید 24 ساعت خودتون بله. تقسیم کنید، یک بخشش رو بگذارید برای کار، یک بخشش رو بذارید برای خانواده، یک بخشش هم بذارید برای عبادت. حالا زیارت از معصوم، زیارت امام رضا، نمیدونم عرض می‌شود که 40 روز زیارت عاشورا خوندن، هیئت، اینا همش جزء همون عبادت هست، یک بخشه، اب نداره. شما بخشی از زندگیتون رو بذاری و از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم حراس نداشته باشید. ببین من به کارام میرسم الحمدلله، من مسلمانم، به همه کارام میرسه،
به کاراش میرسه، به خانواده میرسه، به همه امور بله، اگر مقید به این چیزا هم هست.
اگر من نرسیدم زن و بچه‌ی من شکایت داشتن، شما بفرمایید. اگر من تنبلی کردم، سر کار نمیرم، کسب و کار نمیکنم، فقط نشستم دارم تسبیح میگردونم، بگو این مسلمان درستی نیست. ولی من وقتی به همه کارام دارم میرسم، تنظیم کردم، مدیریت کردم، یک بخششم گذاشتم برای اینکه زیارت عاشورام بخونم، مسجدم برم، هیئتم برم، جمعکرانم برم، خب چه اشکالی داره واقعا؟ چی بهتر از این؟ اتفاق. چی بهتر از این؟
آره. خب خیلی عالی، ممنونم استاد، اینقدر جامع و کامل سوالا رو جواب میدن که در اصل اختصاص به یک نفر نداره. ممکنه یه نفر یه سوالی رو پرسیده، اما حاجی وحیدپور عزیز بزرگواری میفرمایند جامع پاسخ میدن که هر کسی بالاخره یه محوری از این سوال شاید در ذهنش باشه، پاسخش رو دریافت میکنه. خب خانم یعقوبلو از تهران گفتن که افراد زیادی از کشورهای دیگر را ما در حرم میبینیم، دعا و نمازشان را به زبان انگلیسی میخوانند، آیا باطل است؟
دعا غیر از نمازه، نماز رو شما ندیدید کسی به انگلیسی بخونه که. اول کاری که یک مسلمان میکنه وقتی که مسلمان میشه معمولا اینه که میاد نماز رو یاد میگیره و نماز رو به عربی میخونه، ولو اینکه حالا همون نمازی که به عربی میخونه یکم شاید گویشش، لهجهش اینا با ما فرق داشته باشه، متفاوت باشه، اشکالی نداره، ولی نماز رو به عربی داره میخونه. اما دعا، دعا نه، دعا یعنی خواستن از خدا. شما انگلیسی از خدا بخوا، اردو بخوا، نمیدونم کردی بخوا، فارسی بخوا، ترکی بخوا، اونش فرق نمیکنه، خواستن از خداست. خدا نفرموده که وقتی با من میخوای تو دعا حرف بزنی حتما به عربی حرف بزن. البته اونم بهتره، چون دعاها رو یاد ما دادن دیگه. مثلا فرض کن اللهم اغفر لنا وارحمنا، این دعاهایی که اونم بهتر است به عربی باشه، ولی اونجا منحصر به عربی نیست. ولی نماز نه، نماز منحصر است به اینکه عربی بخونیم حتما.
درست.
و قرآن، و قرآن مثلا بعضی بودن دیگه تو مارمزون، میگفتن ما تو مارمزون قرآن رو ترجمهش رو میخونیم. اب نداره، خوبه، ولی اینو نمیگن تلاوت قرآن. چون قرآن چیه؟ قرآن این است که مثلا فرض کنید که الرحمن علم القرآن، حالا شما اینو به ترجمهشو بخونی نمی، یعنی
همونجور که نازل شده در واقع خوندنش ثواب ویژه و خاص داره. بعد حاجی آقا، یعنی هیچ جای نماز رو نمیشه با غیر مثلا، یعنی که باید مثلا حمد و سوره، ذکرها، کجاهاش باید؟
فقط اون چیزی که فرمودن میشه اونم غیر از حضرت آیت الله مکارمشون فرمودن که نه، مشهور گفتن که در قنوت میتوانید دعاتون رو به هر زبانی که خواستید بخونید، لازم نیست به عربی.
بعد نمازهای مستحبی چی؟
نمازهای مستحبی هم باید به عربی خوند.
درست. ولی دعا و اینا دیگه اشکالی نداره. کتاب دعاهای گاهی به زبانهای مختلف، اردو، انگلیسی،
هیچ اشکال نداره.
خب خانم یعقوبلو، ما خلاصه هر سه تا سوال شما رو جواب دادیم. این آقا عبدالله عزیز از انگلیس سفت و سخت ایستاده و تمام سوالاش رو داره میپرسه تا به نتیجه برسه.
خیلی خوب.
آره. گفتم که اگر این رجوع به مرجع مساوی فتوا و قاعده و قانون است، پس میتوان آن را در مورد عید فطر هم استفاده کرد؟
بستگی داره. ببینید بعضی وقتا میگن رجوع در یک مسئله خیر، رجوع در یک باب. یعنی چی؟ یعنی شما کلن در احکام نماز مثلا از یکی تقلید کن، در احکام روزه از یکی دیگه تقلید بکن. اینو باید ببینن. من الان در خاطرم نیستش که حضرت آیت الله سیستانی رجوعه، باید اینو نگاه کنم، حالا تو جلسه بعد چشم عرض میکنم که حضرت آیت الله سیستانی رجوع از مساوی به مساوی رو در چه محدودهی با چه قید و قیود میفرمان. این رو حتما،
یعنی اگر حضرت آیت سیستانی این رو پذیرفته باشن به این شکل، یعنی مجموع روزه،
بله، مجموع احکام روزه یا مجموع احکام نماز یا مجموع احکام حج مثلا.
درسته.
به این صورت یه باب، به اصطلاح ما میگیم تو یک باب، تو یک فصل، تو یک محدوده مشخص.
خب خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید. خیلی خوب شد امروز هم اسم دختر خانمای نازنینی که همراه شبکه جهانی ولایت بودن روز دختر رو که پشت سر گذاشتیم، اسمشون رو خوندیم تو برنامه، یاد کردیم ازشون. انشالله که خوشبخت بشن، هر چی از خدا میخوان خدا بهشون عنایت بکنه و ما هم با افتخار تمام قد در خدمت شما دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت هستیم. تو موضوعات مختلف خیلی راحت با ما در میون بگذارید مسائل خودتون رو و ما هم پاسخگوی سوالات شما هستیم، به ویژه در برنامه زنده زمزم احکام که آقای وحیدپور عزیزمون با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما خواهند بود. تا سلام و ثنای دیگر خدمتتون برسیم و بهتون سلام بکنیم، از محضرتون خداحافظی می‌کنیم. باز هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. این ایام بسیار بسیار نورانی و مبارک رو. آخر هفته من میرم مشهد، اونجا نائب الزیاره شما هستم در جوار حرم آقا انشاءالله. علی ابن موسی رضا علیه السلام. خدا نگه دارید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد.